أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اشكرم که قبل از وارد شدن در بحث چند مورد هست که باید نسبت به مباحث قبل استدراک بشه. مواردی است که مربوط میشه به گاهی عبارت و متن، گاهی به مطالب که آدرساش رو عرض میکنم دوستان تصحیح بفرما. جزء یک باب 12 حدیث 8 فرمود که عن زیاد ابن سوقه قال كنا عند محمد ابن عمرو ابن الحسن فذكرنا ما اتى اليهم فبكى حتى ابتلت لحيته من دموعه. زیاد ابن سوقه میگوید که ما پیش محمد ابن عمرو ابن الحسن بودیم و اون چه که برایشون وارد شده بود به سراغ مشکلاتی که از ناحیه دشمنان وارد شده بود رو متذکر شدیم. ایشون گریه کردن تا اینکه محاسنشون از اشکشون تر شد. بعد گفتن ان امر آل محمد امر جسیم مقنع لا یستطاع ذکره ولو قد قام قائم صلوات الله وسلامه علیه لتکلم به و صدقه القرآن. اینجا ملاحظه فرمودید که محمد ابن عمرو ابن الحسن از امام علیه السلام چیزی نقل نکرد. تعبیر ظاهر عبارتش اینه که این تعبیر اگر به اصطلاح وقتی که قیام بفرماد قائم ما چطور محمد ابن عمرو ابن الحسن میگوید اگر قیام کند قائم ما. اینجا یا باید این که این محمد ابن عمرو ابن حسن خودش از اهل بیت باشه، یعنی یکی از به اصطلاح بنی هاشم است و از فرزندان ائمه علیهم السلام، بفرماد قائم ما خاندان رسالت. یا این که نه، اینجا محمد ابن عبد الحسن از امام علیه السلام نقل کرده و در روایت به صلاح نام امام برده نشده و این فرمایش که ثم قاله یعنی امام علیه السلام اینطوری فرمودن که ان امر آل محمد امر جسیم. ملاحظه بفرمایید، به دقت داشته باشید، این روایت این جای بحث رو داره که به اصطلاح این تعبیر از کیه. یا باید این محمد ابن عمرو ابن حسن خودش از به اصطلاح خاندان رسالت باشه که حضرت مولا بقیت الله را به خودشون نسبت میدن، یا اینکه این از به اصطلاح امام روایت کرده ولی این روایت اسقاط داره، یعنی یه جایش کلامی بوده که اون افتاده و به اصطلاح با اون طریق معنا میشه که امام فرموده قد قام قائمنا وقتی که مولا بقیت الله ظهور میکنن تکلم به قرآن میکنن، به اون امر به اصطلاح جسیمی که امر عظیمی که مستوله و نمیشه او را ذکر کرد. مورد بعد جزء 3 باب 6 حدیث 2 در اونجا ملاحظه می فرمایید که می فرماید قال ابو عبدالله علیه السلام ابتداعا مهد، ابتداعا حضرت فرمودن والله انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الجنه و ما فی النار و ما کان و ما یکون الا ان تقوم الساعه، من همه اینها را می دونم. بعد فرمودن ثم قال اعلمه من کتاب، من این را از کتابی میدونم که اندروفی در اون کتاب نگاه میکنم. اونجا اله، اونجا در به صلاح مباحثی گذشت این کلمه را انظر خوندیم، انظر اله، ولی صحیح اینه که بگیم انظر اله، انظرو اله. من این همه مطالبی را که گفتم، اون چه در آسمان و زمین و چه و چه هست اینها را میدونم، از کتابی است که انظر الیه، به اون کتاب نگاه میکنم. هاکذا یعنی چه؟ یعنی ثم بسط یده، حضرت دوز کف دستشون رو باز کردن فرمودن اینطور، یعنی شما دوز کف دستشون رو با کنید کنار هم بگذارید، یعنی من از این کتابی میکنم که مثل این که انسان کف دستش باز باشه و بهش نگاه کنه چطور واضح و پیداست، من از این کتابی که امر در او واضح و روشنه همه این مطالب رو میدونم. اعلمه من کتاب انظر الیه هاکذا، وقت برای اینکه این هاکذا را معنا کنه داوی میگه ثم بسط کفه، بعد حضرت تو دستشون رو تو کف دستشون رو باز کردن، این معنای اون هاکذاست که به اشاره حضرت فرمودن. مورد بعد همین جزء 3 باب 8 حدیث 2 سطر آخر رو ملاحظه می‌فرمایید، والاوصياء قد ألهموا إلهاما من العلم علما جما مثل جم الغفير، ليس شيء أشد سرورا منهم، أشد سرورا منهم، که هیچکس بس سرورش از اونها بیشتر نیست. در بحث خوندیم که اکتم، اشد و اکتم، اینطوری خوندیم، صحیح اینه که نه، بحث تموم شد در این اشد و سرورن من هم، بعدش اینطوره اکتم، یعنی این چیزی که من بهت گفتم اینه کتمان کن، اکتم فوالله لهازا اعز من عند الله من کذا و کذا عندك حسنه، یعنی این نکته‌ای که برای گفتم اینو پنهان کن، به هر کسی اینو نگو، به کسی نگو این رو که این عزیزتر است در نزد خداوند. بله، مورد بعد هم جزء 3 باب 14 حدیث 4 بله می‌فرماید که یسیر القائم صلوات الله و سلامه علیه به سیرت علی ابن ابی طالب فی اهل سواد، که اونجا عرض کردیم که اهل سواد عموم مردم هر شاید هم اهل عراق باشن، ولی نه، خصوصا منظور از اهل سواد یعنی اهل عراق، چون نسبت به سرزمین حجاز که سرزمین های خشک و بایر هست، اینا سرزمین عراق خاطر این نخلستان های فراوانی که داره، مثلا اگر از دور ببینه سیاه میزنه، میگن اهل سواد، یعنی سرزمین عراق منظوره. همین باب 14 حدیث 29 سطر آخر این حدیث رو ملاحظه می فرمایید. بله، فدع الحسین فقال فذهب فجاء بصحیفة تكون اقل من شبر او اكبر من اربع اصابع، این صحیفه رو بودن که کمتر از یک وجب بود یا بیشتر از چهار انگشت. قال، در بحث خوندیم فملعت یا ملعت مثلا شجرت و نحوه، نه فملعتو شجرتا و نحوه علما، میگه با همین یه کمتر از یه وجبی که به اصطلاح اون صحیفه که بودن دادن که کمتر از یه وجب بود، فملعتو یعنی من پر از علم شدم. یک درخت تنومند علم در قلب من رشد کرد. مورد بعد مربوط میشه به جزء 4 باب 3 حدیث 5. در مورد کلمه سفت هست که در حدیث اومده، اینی وجدت بین یدی ابی عبدالله علیه السلام صفتن، این صفت نیست و صفته، صفت رو معنی کردیم یعنی پوست، خب اون صحیح نیست، صفت معرب سبده، همینجا هم اورده، من دیگه شون به این قسمت پای نیفتده، این صفت و آن شبه القصه به خباء فیه الطیب و که انه معرب و سبد، همون زنبیل رو میگن، یه سبد و زنبیلی بود که به سر حضرت اون صحیفه اونها رو ازش بیرون آوردن. جزء 4 باب 10 حدیث 2 باب قال جاء حديث 2 در سطر من یکی به آخر مونده این حدیث ملاحظه می فرمید، کل ما جاء فیه تأویل شیء منه وكل ما جاء فيه تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء، که در بحث گفته شد این نسبت به ائمه علیه السلام هاشون که از بصره دار فانی رحلت فرمودن به دار بقا، به اصطلاح تأویل هر چیز از این قرآن بیاد بر اون بزرگواران، همچنانی که بر امام حی هست بر ائمه دیگه هم هست، ولی قبل از این وجه که حالا به اصطلاح وجه مناسب تر و دقیق تر این که در مباحث قبل در مورد قرآن شریف این بحث گذشت که قرآن همیشه زنده است و اینطور نیست که اگر آیه‌ای در مورد شخصی نازل شد و اون شخص از دنیا رفت آیه هم از مثلا کار بیفته و دیگه دستور العمل و خصوصیتی برای آینده نداشته باشه، که در این صورت لازم میاد قرآن دیگه حکم یک به اصطلاح تاریخ باشه، نه یک حقیقت جاری و ساری در همه عصرها و زنده برای همیشه. همچنانی که در روایت بله در جزء اول باب 13 روایت 9 اونجا ملاحظه فرمودی، بله در باب 13 این روایت رو فرمودن که یا ابا محمد ولو کانت اذا نزلت آیتون على رجل، اگر که یک آیه بر شخصی نازل بشه بعد ما تذالک الرجل، اون شخص از دنیا برد، ماتت الآیه، مات الکتاب، لازم نیست کتاب به کلی از به اصطلاح دور خارج باشه و احکام ساری و جاری برای همه اعصار و امثار نباشه. اینه که اینجا می‌فرماید هر چیزی که تأویلی درش آمد و حقیقتی را بیان می‌کرد بر اموات و گذشتگان بود، برای زندگان هم به همین سطح خواهد بود. قرآن هیچ وقت از بین نخواهد رفت که در همون سطر بالاترش هم فرمود یجری کما تجری شمس و القمر. بنابراین اگر در مورد فرض فرمایید مثل قوم سبا یا قوم اقوام دیگر هست که اینها عذاب شدن، اینطور نیست که این مخصوص اون اقوام باشه. هر قوم دیگری که عمل اونها را انجام بده و خدا نکرده مبتلا بشه به معصیتی که اونها مبتلا شدن، گرفتار همون عقوبات خواهند شد. این جریان داره. یا فرض فرماید هر شخصی که مرتکب شد فلان گناهی را که مورد عذابی شده است که در قرآن را ذکر فرموده، هر کسی دیگه همون را مرتکب بشه به همین نتیجه میرسه. نکته دومی که از اینجا استفاده میشه و نکته دقیقی است اینه که اون حقیقت و تأویلی که قرآن در باره او سخن میگه، خود همون حقیقت و تأویل هم از بین نمیره. در همون مورد خاص، نه اینکه جدای از این که در موارد دیگر هم حکم قرآن جاری و ساریه، همچنانی که بر اموات بود بر احیا و زندگان هم هست. اگر قوم سبعی بود و کاری کرد از دنیا رفت مثلا هلاک شدن، قوم دیگری بیان اون کارا بکنن باز هلاک خواهند شد. جدای از این مطلب، خود همون مورد حکمش باقی و ساری و جاریه. چطور؟ در مورد قابیل که حابیل رو کشت، می فرماد به خاطر این جریان بود که گفتیم من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر شخصی رو کشت بدون اینکه اون کشته شده قاتل کس دیگری باشه که به خاطر قصاص کشته باشندش، نه، به خاطر تعدی و تجاوز شخصی شخصی رو کشت بی جهت، گویا که همه مردم رو کشته. خب این حکم نکته اولش این بود که برای همیشه این حرف هست، هر کس کسی رو بدون جهت بکشه گویا که همه مردم رو کشته. نکته دومی که اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که اون قابیلی که حابیل رو کشت هنوز هم که انما قتل الناس جمیعا، نه فقط اون موقع که انما قتل الناس جمیعا، هنوز هم که انما قتل الناس جمیعا، برای اینکه اون نسلی که بنا بود از حابیل بیاد اون نسل ادامه داره دیگه. حابیل را که سرچشمه بوده کشته، همینطور مدام قابیل براش قتل نوشته میشه، چون در نسل رو همینطور از بین برده دیگه تا قیامت. بنابراین هر تأویلی که قرآن داشته باشد، یجری علی الاموات کما یکون، یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا. اولا این نکته که هر حکمی را در مورد اون افراد گفتند، در مورد آیندگان هم همون حکم جاریه. و ثانیا اون حکمی را که درباره اون افراد گفتن، برای خود همون افراد هم برای همیشه جاریه و ساریه. یعنی که قرآن هرگز از دور خارج نمیشه و مانند خورشید و ماه که برای همیشه تابان هستن، تابش و نورافشانی داده. مورد بعد، جزء چهار باب دوازده. نکته است در مورد تعداد حروف اسم اعظم که به انبیاء علیه السلام داده شد. و اون نکته اینه که ممکنه سوال بشه، ما در این روایات خوندیم خداوند به آدم 25 حرف رو داده، به فرض بفرمایید که عیسی ابن مریم یا به حضرت ابراهیم، به عیسی ابن مریم 2 حرف، به حضرت ابراهیم 8 حرف. ممکنه این تو ذهن بیاد که پس ابراهیم و یا عیسی علیه السلام که اینها از انبیاء اولو العزم الهی هستند، درجه و منزلتشون از آدم کمتره، برای اینکه آدم 25 تا دارن یا اونها یکی 2 تا 7-8 تا اینطوری دارن. جواب این بحث اینه که نه، گفتیم که انبیا از یکدیگر ارث می‌برند. مایه کار برای آدم بوده که 25 حرف بوده، انبیاء بزرگوار دیگری مثل ابراهیم و عیسی، انبیاء اولوالعزم علیهم السلام، اینها همون مایه را دارن، جدید و اضافه بشون این دوتا یا این 8 را دادن. بنابراین اینطور نیست که ابراهیم کمتر از آدم داشته باشه. تا میرسد به این که در وجود مبارک از رسول الله فرمود جمع از ذالک کله برای حضرت و 72 حرف را اضافه بر اون چی که به انبیا داده بودن به اون بزرگوار عنایت فرمودن. این هم نکته‌ای مربوط به جزء چهار مجموعه باب دوازده. مورد بعد مربوط میشه به جزء 5 باب 3 حدیث 1. سطر آخرین حدیث رو ملاحظه می‌فرمایید که ثم یغزا ذالک الى اهل الارض فقلت الى من من اهل الارض. فرمودن در شدقت اون چه در اون سال میخواد صورت بگیره اون به اصطلاح نوشته میشه و به اهل ارض میرسه. من عرض کردم که آقا به کدام یک از اهل ارض میرسه؟ فقال الى من ترا. در بحثی خوندیم به شکل سوال خوندیم الى من ترا، چون بعضی مضامین رو داشت که اصلا مثلا فکر میکنی که کی باشه، اینم به نحو سوال خونده شد. نه این احتمالم به اصطلاح اینجا میشه به صورت خبر هم خونده بشه الى من ترا، یعنی به همینی که داری میبینی، نه الى من ترا به صورت سوال به کی فکر میکنی که این خبر بسه، نه الى من ترا به همون شخصیتی که استازاری میبینی، یعنی به همین امام علیه السلام که تشریف داره و داری باش صحبت میکنی، که من ترا به صورت خبر باشه نه به صورت انشاء و سوال. حضرت فرمودن الى من ترا، یعنی به شخصیت و به اون وجود مبارک و بزرگواری که داری او رو میبینی. خب این استدراک هایی بود که نسبت به بحث های قبل تذکر فرموده بودن و عرض شد. جزاهم الله عنا خیرا ان شاء الله. برادر ما باعث قبلا عرض کردیم که هر کجا به نظر شریف دوستان رسید مباحثی یا نکاتی که باید برای این مباحث تذکر داده بشه، اون را محبت بفرما به تکمیل مباحثه و تصحیح بحثه و شکر الله سعی هم انشاءالله. خب قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام وانا اقول في نفسي ليس يدرون هؤلاء بين يدي من هم. قال فادناني حتى جلست بين يديه ثم قال لي هذا. يا ثم قال لي هذا إن لي ربا أعبده ثلاث مرات. راوی میگه محضر مقدس امام صادق بودیم، من پیش خودم گفتم که این مردم نمیدونن که در محضر چه کسی هستن، من با سرهمش نمیشته باست بین یده من هم، نمیدونن که در محضر چه کسی هستن اونها. تا این فکر به ذهن من اومد حضرت مرا نزدیک خودشون خواستن، تا اینکه من اومدم خدمتشون در حضورشون نشستم و من این مطلب را فرمودم. قال لی هازا، به من این مطلب را فرمودن. یا فرمودن قال لی هابا، یعنی به من فرمودن فلانی. ان لی ربا اعبده، برای من خدایی است که من او رو پرستش میکنم. تو ذهنش این بوده که این مردم که اینجا نشستن نمیدونن که در محضر خدا، یعنی امام صادق را میگفتش که خدا که هست مردم در محضر خدا هستن، مثلا شروع میکنن حرف میزنن سوالات دارن، حالا بعدن اون نحوی که باید آداب رو مراعات بکنن مراعات نمیکنن، نمیدونن اینا که در محضر خدا هستن. حضرت فرمودن من بنده خدا هستم، عبدالله هم، برای من پروردگاریست که من رو عبادت میکنن. بله بین اونها و خدا جدایی نیست، ولی اینطور نیست که اونها به اصطلاح ادعای خدایی داشته باشند. هرچه دارن از ناحیه حق و متعاله، ولی همه چیز رو هم دارن، همه چیز رو خدا بهشون داده و عنایت فرموده. راوی میگوید که وارد شدم محضر مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه، همون راوی است که در روایت قبل مواجه تر بود، خالد بن نجیح، و در نزد ایشون جمع زیادی بودن. فقط نعت و رأسی و جلست و فی ناحیه، من سرم رو پوشوندم و یه گوشه نشستم و پیش خودم گفتم وی حکم، این در یحکمو نیست، وی حکم، وای بر شما، چه چیز غافل کرده از ما اغفلکم اندمن تکلمون. غافل کرده از شما را، یا چقدر غافلید شما که نمیدونید نزد کی دارید تکلم میکنید، عند رب العالمین، در نزد خدای عالمیان. قال فنادانی، حضرت من صدا کردن، گفتن وی حق یا خالد، انی والله عبد مخلوق، من به خدا قسم بنده مخلوق هستم، لی رب اعبدو، من خدایی دارم که او رو پرستش میکنم، ان لم اعبدهو، اگر او رو عبادت نکنم، والله عذبنی بالنار، به خدا قسم مرا با آتش جهنم عذاب میکنه با آتش. فقلت لا والله لا اقول فيك ابدا الا قولك في نفسي، من درباره شما هیچ حرفی را هیچ وقت نمیزنم مگر اون مطلبی رو که خودتون درباره خودتون قبول دارید. خب به هر حال تابع حق بوده و دلش حق را میخواسته، ولی خب فکر کرده اون همه کرامات و عظمتی که دیده به اصطلاح که اون بزرگواران ادعای خدایی دارن، خدا نه، اونها مظهر خدا وجه الله هست. بله که از کریم در اون بحث دعای ماه رجب دارد که لا فرق بینك و بینها الا انهم عباده، آینه تمام نمای حق هستند و جز این که بنده حق باشند همه اوصاف حق را دارند، الا انهم عباده، جز این که اونها بنده های هستند، طبیعتا فرمود ما عبد مخلوق حق و متعال هستیم. عبدالله النجاشی میگوید اصابت جبتن لی، قضا من نزح بول شککت فیه، فغمرتها ماء فی لیلت بارده، فلما دخلت على ابي عبد الله عليه السلام اتبعني فقال لي ان الفرو اذا غسلته بالماء فسد، يقولد ان القضى اذا سالته بالماء فسد القضى. در نسخه بهار اون روایت که مراجع فرمودی ان الفرو اذا غسلته بالماء فسد، راوی میگوید که من یه لباسی داشتم ترشحی از بول به او رسید، البته یقین نداشتم که اینطوریه، شک کردم که مثلا این برحال ما رسید یا نه، او را در یک شب سرد فرد فرمای سرد زمستانی بردم این لباس ها توی آب و این لباس ها زیر آب قرار دادن، آب که روش رو بگیره، شاید مثلا فرض کن که یه مدتی گذاشتن اینه که دستورت میشن اینطور هم برختر میبین 3-4 ساعت این آب جوب باید روی لباس بره تا این فکر کنه که پاک شده. میگوید که من بعد وارد شدم محضر مقدس امام صادق صلوات الله السلام علیه، حضرت ابتداعا من فرمودن که این فرو لباسی رو میگن که از پشم شتر میگیرن، اینا وقتی توی این آب زیاد مشتمالش بدی و بندوزش تو آب اینا این ازدن میره شلوول میشه. بله گفت مرد کردن که از همین کلاهای حالا اون به صورت نمدنه ها بوده، این بنده خدا وسواس داشته میاده لب آب نمی کرده تو این آب، یه کلاهی که جمع جور رو نمی زنه سر می کرده تو آب، بعد از آب در می ورده، درخت کنار آب بوده هم تو می زده به این درخت که این آباش قصالش بره، یه چند بار همینطور نهره میکرده و آب رو در میورده، بعد خب این چشم یه دیگه یه کلاه بیقباره میداخت و میرفت و خب این از همه هم بلدن به زور ابی حمزه از امام زین امام زین العابدین صلوات الله سامعه نقل میکنه که فرمود قلت له دو التفدار الائمة يعلمون ما يضمر، آیا ائمه میدونن اون چرا که پنهانه و در ضمیر انسان هست؟ قال علمت الله ما علمت الانبیاء و الرسل، تعلیم شدن ائمه علیهم السلام اون چرا که تعلیم شدن انبیاء و رسل، بعد به من فرمودن که عزیدو که بیشتر برات بگم از خدم بده، فرمود و تزاد و مالم تزد الانبیا، زیاد شده است در ائمه اون چی که برای انبیا زیاد نشده، اون چی به ائمه علیهم السلام داده شده به انبیا داده نشده. بابون فی الائمه انهم یخبرون شیعتهم به افعالهم به سرهم و افعال غیبهم و هم غیبون عنهم. بله اون کلمه قضا که در روایت 26 بود، حالا تا اونجایی که ما توی لغت دنبال کردیم معنایی که باید شریف مناسب باشه نبود، لذا اون نسخه بهار از نظر معنا مناسب تره با این بحث. بله باب 11 می فرماید در مورد ائمه علیهم السلام هست و اینکه اونها خبر میدن شیعیانشون را به کارهایی که انجام دادن و به سر و اسراری که دارن و به کارهایی که در نهان انجام دادن، به حال این که اونها غیبون عنهم ائمه غائب بودن از نظر اونها، بلا امام که همه جا حاضره از نظر اونها غایب بودن، اونها امام را نمی دیدن و نمی دونستن که امام حاضر ناظر کار اونها هست. ابی که همش می گوید که من در مدینه بودم در خانه ای که در او خانم جوانی بود، کانت تعجبونی که گهنه چشمم گرفته بود. فانصرفت لیلا ممسیا، میفرماید من، میگوید که فانصرفت لیلا ممسیا فاستفتحت الباب، در شبانگاه به صلاح شبی آمدم در حالی که دیگه تاریک شد و شب شده بود، در را زدم، همین بنده خدا اومد در را باز کرد، من دست رازی کردم و سینه او را گرفتم. فلما کان من الغد، وقتی فردا شد وارد محضر مقدس امام صادق شدم، فرمود ابا کهمش توب الالله من ما صنعت البارحه، توبه کن به سوی خداوند، برگرد از اون کاری که دیشب انجام دادی. نهزم میگوید ما به صلاح در مدینه منزل کرده بودیم، اونجا آمده بودیم و کانت جاریتون به صاحب المنزل، پس به در اون منزلی که سافر خونه و روینها کنیزی بود اونجا که متعلق بود به صاحب منزل و توجه بونی، این یعنی خوشم اومده بود از مثلا اون تعجب نی، لغت تعجب دو معنی داره. و انی اتیت الباب، من اومدم پشت در، در زدم که در را باز کنن، همون شخص اومد در را باز کرد، من به اصطلاح نعوذ بالله مرتکب گناه شدم و سینه او رو گرفت. فلما کان من الغد دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، فردا که شد به اصطلاح خدمت حضرت رسیدم، به من فرمود یا محزن این کان اقصا اثر کلیان، آخرین عملی که انجام دادی کجا بود، چی بود؟ فقلت له ما برحت المسجد، یه من اصلا حواسم به اون مطلب نبود، گفتم که مثلا هم دیشب مسجد بودم بعدا رفتم مثلا فرض کن. فقال اما تعلم ان امرنا هذا لا ينال الا بالورع، آیا نمیدونی که شیعه بودن و ولایت ما را داشتن بدون ورع ممکن نیست و بدون پرهیز از گناه امکان نداره؟ بله، ولی اون تعبیر کرده بود که من مابره هم یعنی دوامه، یعنی دائما تو مسجد بودم، ولی خب اون فکری که داشته، اون فکر گناه به هر حال اونو آخر بار منجر کرد و به صورت وادار کرد اون مرتکب شدن گناه که حضرت رو متذکر کرد. ابن مهزم میگوید که من از محضر مقدس امام صادق صلوات الله سلام علیه در این شبی که تاریک هم شده بود بیرون اومدم از محضر ایشون و آمدم در منزلی که مثل اتاق و جایی که در مدینه گرفته بود، مادرم هم با من بود، بین من و بین مادرم به صراح کلامی واقع شد و حرفمون شد، حالا تو تعبیر خودمون میگیم حرفمون شد. فاغلظ لها، من به تندی با او برخورد کردم. فلما ان کان من غد، من الغد، وقتی فردا شد، نماز صبح رو خوندم و اومدم محضر مقدس امام صادق صلوات الله سلام علیه، همین که داخل شدم به من ابتداعا فرمودن یا ابا مهزم مالک ولی الوالده، با مادر ازون چه دیدونو چهار داشتی که عقل از تفی کلامه ها الباره دیشب با او تون حرف زدی. آیا ندونستی که بطن او منزل توست که قد سکنت هو به سکنتهو، تو در اونجا منزل داشتی، سکونت داشتی و دامن او مهد و گهواره‌ای بود که قد غمزتهو، تو بران دامن بزرگ شدی و مایه زحمت اونها بودی و سینه او ظرفی بود که تو از او شیر خوردی و آشامیدی از اونجا. همه خدمات رو مادر به تو در مورد انجام داده، چرا تو اینطوری برخورد کردی؟ آیا اینطور نبود برای تو این کار را ما این زحمت را مادر برای نکشی؟ قلت و بلا. از کردم چرا؟ فرمود فلا تقلد لها، پس با او بدرشتی حرف نزن. راوی میگوید که عایشه علیها لعائن الله قالت التمسو لی رجلا شدید العداوه، شدید العداوه لهذا الرجل حتی ابعثه اله. این خبیثه ملعونه اینقدر با حضرت مولا امیر المومنین عداوت داشت که حتی حاضر نبود اسم حضرت رو هم ببر. اینجا میگه رجلم در اواخر عمر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وقتی تعبیر میکند که دو نفر زیر به صلاح بغله های مبارک حضرت گرفتن و بودن مسجد، میگید ابن عباس و رجلون، اسم از تعمیر المومنی نمیه، میگید ابن عباس و با یه مردی. اینجا میگید که عایشه گفت که دنبال یه شخصی باشید که عداوت شدید و دشمنی مثلا عمیقی داشته باشد با این شخص، یعنی با امیرالمومنین، تا اینکه من اینو بفرستم پیش ایشون کاری دارم. قال فاتیت به یا فاتیت به، اون شخصی رو که خواسته بود آورده بود، آوردم پیش عایشه. پس حاضر شد پیش عایشه اون شخص، سرش عایشه بلند کرد و گفت فرفعت الیه رأسها فقالت ما بلغ من عداوتک لهذا الرجل، دشمنید با این شخص تو کجا رسیده؟ مرد برگشت گفت که کثیرم ما اتمنی علی ربی انه و اصحابه فی وسطی و فی وسطی فضربت ضربتا بالسیف یسبغ فسبغ السیف الدم و فیسبغ السیف الدم. بارها خواستم از خدای خودم که این مرد، یعنی حضرت مولا امیر المومنین و اصحابش، اینها پیش من بودن و من ضربه به اونها با شمشیر وارد میکردم و شمشیر ما رنگین میکردم از خون اونها، و این شمشیر به قدری سریع در اینها گذر می کرد که فسبق السیف و الدم، شمشیر زودتر از خون اونها از اونها جدا می شود. اینقدر سریع و برق‌آسا به اینها شمشیر می زدم که شمشیر که رد می کرد خون اونها جاری می شود. گاهی وقت هست این تیخ دست آدم ها که می بره ابتدا خون نمیاد، اینقدر سریع و این تیز هست که تا ابتدا میبره بعد خون جاری میشه. میگه وقتی من این حرفو بهش گفتم که دلم میخواد هم اینطور با مغلا برخورد کرده باشن، قالت با علی، حالا این که نمیگفت که نمیشناخته که، قالت فانتله، قایشو گفت هم اونو که من میخواستم تویی، فذهب به کتابی هادا، این نامه منو ببر خدمت ایشون، فدفعه اله، به ایشون بده، وانن رأیته او مقیمه، در حال حرکت او رو ببینی یا ایستاده باشد جایی، تو راه باشن یا جایی منزل کرده باشن. اما انک ان رأیته راکبا علی بغلة رسول الله صلی الله علیه و آله، اگه تو او رو دیدی که سوار هست بر استر از رسول الله، مرکب از رسول الله صلی الله علیه، متنکبا قوسه، معلقا کنانته به قربوس سرجه، و اصحابه خلفه کأنهم طیر صواف، فتعطیه کتابی هادا، اگر دیدی که حضرت بر اثر از رسول الله سواره و کمانش را به دوش انداخته و کنانه به معنای اون به صراح جعبه ایست که جاییست که درش تیرها را میگذرن، تیردان به صراح که اونا آویزون کرده است به قربوس سرجه، معلقا یعنی در حالی که آویزون کرده است اون تیردان را به قربوس سرجه، سرج یعنی زین، قربوس اون برآمدگی های زین را میگن که جلو و پشت زین هست، آویزون کرده است به این برآمدگی جلوی زین اسب اون تیردان را. کنه میخواد بگید که آماده است به اصطلاح حضرت با اصحاب خودشون آمد، ولو در هر حالی او را دیدی، ولو در این حالی باشد که دیگه آمادن ساتیرها را قشنگ گذاشتن روی اون لبه زینو، کمان هم به دوش دارن، در همین حالم که بود اون کتاب من را بهش میدی. خود حضرت رو توصیف میکند و اصحابه او خلفه، اصحاب او اون بزرگوار هم پشت سر ایشون هستن که گویا پرندگانی هستن سواف، این سواف نیست، سواف تشدید رو فیز، پرنده هایی که به صراح بالهاشون رو باز کردن و به حال آماده باشن، که انه همشون در حال حرکت و به صورت آماده باش هستن. فتعطیه کتابی، کتاب منو به اون میدی، ولی اگر عرضه کرد بر تو قضا و نوشیدنیش لا تعامه و شرابه، فلا تناولن منه شیئا، هرگز از اونها چیزی نخور، فان فیه السحر، چون درش سحره. اون شخص میگه که اومدم محضر حضرت، دیدم که حضرت با سوار هستن بر مرکب، من اون کتابو بهشون دادم، ف قص خاتمه به فضل، بله ففضل خاتمه، اون مهرش رو باز کردن، اون نامه رو خوندن، بعد فرمودن تبلغ الى منزلنا فتصیب من طعامنا و شرابنا، مثلا بفرمود بریم خونه، همون جایی که داریم منزلگاه ما، و از قذرا و سلاح نوشیدنی ما استفاده کنید، ما جواب دونو می نویسیم که ببرید، نکتب و جواب کتابه، جواب نامه دو می نویسیم. برگشت خب هاوا و الله ما لا یکون، این که اصلا نمیشه که من بیام قضا و اینا رو بخورم، چون آیشه گفت اون سحره، درش سحره. قال فسار خلفه فاحدق به اصحابه، در نسخه بهار دارد فساء خلقه، حضرت ناراحت شدن و اصحابشون هم همطور دور حضرت حلقه زده بودن. بعد به من فرمودن که به همون شخصی که نامه آورده بود اسألو کرد، خب از چیزی بپرسم؟ گفتم بفرمو. فرمودن جواب میدی؟ گفتم بله. وقت شروع کردن اون چه بین عایشه و بین من گذشته بود از مطالب رو حضرت به من گفتن. فرمودن نشد تو کلا، قسم میدم تو رو به خدا، آیا عایشه گفت که برا من یه شخصی را بخواید که شدیدن عداوته به هادر رجل، دشمنیش با این شخص شدید باشه، بعد تو را اووردن پیش او، فعتوها بک، اووردن پیش او تو را، فقالت لک، به تو برگشت گفت که ما بلغ من عداوته که له هادر رجل، عداوته تو کجا رسیده با این شخص؟ وقت تو گفتی کثیرم ما اتمنی علی ربی انه و اصحابه و اصحابه فی وصفی و انی ضربت ضربتم به سیف یسبق و سیف و عدهن. تو اینطوری گفتی که من میخوام اینها باشند و من چنان ضربی بر اونها وارد کنم که شمشیر از اونها زودتر از خونشون جدا بشد و اینقدر سریع و برقاسا صورت بگیره. من گفتم بله، اللهم نه، بله. باز فرمودن قسم میدم تو را، آیا به تو گفت که اذهب به کتابی هازا، برو این کتاب منو ببر و به ایشون بده، زائنن کان او مقیمن، در حال حرکت باشن یا ایستاده باشن، و اگر دیدی که سوار بر اثر از رسول الله و متنکبن قوسه معلقن کنانتهو به قبوس سرجه و اصحابه خلفه که انهم طیرون سواف فتعطیه کتابی، آیا این حرفا هم به تو گفت؟ و قال اللهم نعم، گفتم بله همطوره. یعنی شخص گفت اینطوری هست. فرمودم باز قسم میدم تو رو به خدا که آیا عایشه به تو گفت که اگر بر تو طعام و شرابشون رو عرضه کردن، این نوشیدنیشون رو عرضه کردن، از اونها هرگز نخور چون که درش سحره؟ گفتم بله. گفت خب، حضرت فرمودن خیلی خب، حالا که این مطالب رو شنیدی، آیا مطالب ما رو هم به او ابلاغ میکنی؟ فمبلغن انت عنی، تو هم حرف ما رو به او میرسونی؟ گفتم بله. فعلنی قد اتی تو کرد و ما فی الارض خلق ابغض الی منک، من پیش تو اومدم در حالی که در بین اهل عالم هیچ کس مورد غضب برای من بیشتر از تو نبود، وقت در حالی پیش تو اومدم که تو مبغوزترین افراد بشر بودی در نزد من، و انا الساعه، ولی الان نیست در روی زمین مخلوقی محبوب تر به سوی من از تو، و مربی به ما شد، دستور بده به من هرچی دلت میخواد. فرمود این کتاب منو میبری پیش عایشه، به عایشه میدی، بهش بگو ما اطعت الله، اطعت الله ولا رسوله ره، تو نه خدا را اطاعت کردی نه پیامبرش، چون خدا دستور داد به تو به اینکه در خانه بمونی و قرن فی بیوت کنن، این خطاب به ازواج حضرت رسول الله که بمونن در خانه هاشون، فخرجت ترددین فی الاساک، از خونه اومده بیرون و در این بین این لشکرها این همه مردهای نامحرم رفت و آمد میکنی و میری میای. به عایشه اینو بگو و به اون مردا بگو، به اون نامردها بگو، و قل لهم، بهشون بگو ما انصفتم الله ولا رسوله، شما انصاف در مورد خدای متعال و پیامبرش اجرا نکرد. چرا؟ برای اینکه حیث خلفتم حلایلکم فی بیوتکم، زنهای خودتون رو در خانه هاتون جا گذاشتی و بیرون نیورد اونها در مقابل چشم نامحرم ها، ولی حلیله رسول الله رو از خانهش بیرون آوردی. نامه را از حضرت گرفت و اوورد، فجاء به کتابه حتی طرحه الیها، نامه را که او به اونها داد با بی‌اعتنایی به عایشه داد و فرمایشات حضرت را به او رساند. ثم رجع الی فاصیب بالصفه، این شخص برگشت نزد حضرت مولا امیرالمومنین و در جنگ صفین به شهادت رسید. عایشه گفت ما نبعث الیه به احد الا افسده علینا، ما هیچ کس را پیش ایشون نمیفرستیم مگر اینکه نظرش از ما بر میگردونه. راوی میگوید قدم رجل من اهل الکوفه الى خراسان، شخصی از اهل کوفه به خراسان اومد و مردم را دعوت کرد به ولایت حضرت مولا امام صادق صلوات الله سلام علیه. مردم سه دسته شدن، ففرقتون اطاعته و اجابه، یه دسته پیروی کردن اون شخص را و ایشونو پاسخ مثبت گفت، و فرقتون جهدت و انکرت، یه گروه گفتن نه بابا این معلوم نی از طرف حضرت باشد و قبول نکردن حرفشو. و فرقتون ورعت و وقفت، یه دستم به اصطلاح به قول خودشون پرهیز و ورع را پیشی کردن و توقف کردن، گفتن نه ما رد میکنیم، چون یه موقع به اصطلاح دعوتش شخص به جا داره دعوت میکنه و یه موقع رد ما صحیح نیست، و اگرم قبول بکنیم از اون طرف ممکنه این ادعا از پیش خودش داره این کار را نمیکنه و مورد نظر امام علیه السلام نیست. قال فخرج من كل فرقه رجل، از هر گروهی یه شخصی اومدن که بیان خدمت حضرت ببینن مسئله چیه. و دخلوا الی ابی عبدالله، خدمت حضرت رسیدن. راوی میگوید فکان المتکلم منهم، از این سه نفر اونی که سخنگوی اینها بود اونی بود که ورع و وقف، توقف کرده و نه رد کرده و نه قبول کرده. وقد کان فی بعض القوم جاریه فخلا به الرجل و وقع علیها، فلما دخلنا علی ابی عبدالله و کان هو المتکلم، میگوید که کنیزی بود برای بعضی از این مثلا همسفرها و اینها، این شخص به او چشم طمعی داشته بود و تجاوز کرد به اون. فلما دخلنا علی ابی عبدالله، وقتی خدمت حضرت رسیدیم، سخنگوی این جمعیت هم این شخص بود و حضرت عرض کرد که اصلحک الله، قدم علینا رجل من اهل کوفه، یه شخصی از اهل کوفه پیش ما اومد، مردم را به طاعت و ولایت شما دعوت میکرد، یه گروه قبول کردن، یه گروه منکر شدن، یه گروه ورع پیشه کردن و متوقف شدن. از در فرمودن تو از کدوم هستی؟ خب من از اون فرقی هستم که ورع پیشه کردن و توقف کردن. از در فرمودن پس شب فلان و فلان اون شب ورعت کجا رفته بود؟ فرتاب الرجل، مضطرب شد این شهر، که منظور این شخصی که به اصطلاح اونجا احتیاط میکرده بود که نکنه قبول کنیم اینطور باشه، قبول نکنه اونطور باشه، بگه تو واقعا اونجا برای خدا این کار کردی و اینقدر اهل ورع بودی، اینجا چطور ورع ادو از دست دادی؟ نه ارتابا را در لغت معنا کرده رعا من هما یریبو، از او چیزی را دید که او را به ریب بیندازد. یریبو را معنا کرده است یعنی یقلقه و یزعجه، او را معنا کرده به معنی اضطراب، یعنی حالت اضطراب به او دست داد. بکن نه خودشو باخت دیگه، وقتی دید این طور پیش اومد و این مسئله به این صورت شد، از داد این طوری جواب شده دادن که تو اگر اهل ورعی چرا اونجا به اصطلاح ورع به خرج ندادی؟ حالا انشالله ادامه بحث بعدن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين.